سفر پر خطر عشق سزاوارت
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. هفتمین کنگره بسیج دانش آموزی در تهران آغاز شد. قرار است آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این اجلاس سخنرانی کند. مراسم افتتاح کنگره 1000 نفر از شهدای دانش آموز و شورای آموزش و پرورش یزد برگزار شد. فرمانده سپاه القدیر استان یزد با بیان اینکه در برگزاری کنگره ملی 1000 شهید دانش آموز از ظرفیت تشکل‌های دانش آموزی استان استفاده می‌شود گفت، کنگره شهدای دانش آموز یزد اولین کنگره شهدای دانش آموز در کشور است. امام جمعه یزد نیز بر اهمیت توجه به وصیت‌نامه‌های دانش آموزان شهید تاکید کرد. یزد با 1,236,000 نفر جمعیت در دفاع مقدس 4,000 شهید تقدیم انقلاب و نظام کرد که از این تعداد 1,000 نفر دانش آموز هستند. همزمان با سومین روز هفته بسیج، روز عدالت و مبارزه با فساد، امروز 4,000 زندانی جرائم غیر عمد در سراسر کشور آزاد می شود. آقای انبارکی مسئول سازمان بسیج حقوق دانان درباره برنامه های امروز گفت،
در مجموعه سازمان بسیج حقوق دانان انشاءالله بنابر این است که به عنوان یک برنامه شاخص و محوری مقدمات آزادسازی بیش از 4,000 زندانیان جرائم غیر عمد و جرائم عمد سبک انشاءالله به صورت همزمان در سراسر کشور اتفاق بیفته و از طرف دیگر ما در راستای بیانیه گام دوم انقلاب که یکی از شاخصهای اون بحث عدالت و مبارزه با فساد هست، بنابراین در سر سراسر کشور همایش بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب با رویکرد عدالت و مبارزه با فساد و در قالب همایش انشاءالله دنبال بکنیم.
تبیین دیدگاه نمایندگان بسیج دانشجویی در نماز جمعه 25 استان. سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از تجلیل از منتخبان بسیج دانشجویی در نماز جمعه هفته گذشته خبر داد و گفت، به مناسبت هفته بسیج نمایندگان این تشکل در 25 مرکز استان پیش از خطبه های نماز جمعه به بیان دیدگاه های خود پرداختند. حجت الاسلام نوری گفت، در 13 آبان نزدیک به 500 پایگاه نماز جمعه در سراسر کشور شاهد حضور دانش آموزان به عنوان سخنران پیش از خطبه ها بودند. سرانه قرآن خواندن در کشور 15 دقیقه در روز است. بر اساس پیمایشی که به سفارش شورای توسعه فرهنگ قرآنی انجام شده، میزان قرآن خواندن مردم در کشور به طور میانگین 15 دقیقه در روز است. بر اساس این پیمایش 26%، یعنی حدود 1/4 جمعیت بالای 15 سال کشور، معتقدند که تمام صفحات قرآن را میتوانند راحت و روان بخوانند. همچنین 5% جمعیت بالای 15 سال کشور معتقدند که معنی آیات قرآن را موقع تلاوت متوجه می شوند. بیشترین میزان حفظ قرآن نیز در گروه سنی زیر 20 سال است و میانگین حفظ قرآن در جمعیت بالای 15 سال 0.74 جزء و برای زیر 20 ساله ها 1.4 جزء است. تعداد مساجد ثبت شده در طرح ملی آمایش مساجد از 40,000 مسجد گذشت. بر اساس آخرین آمار تا 29 آبان اطلاعات بیش از 46,000 مسجد در طرح ملی آمایش مساجد به ثبت رسیده و استان خوزستان با ثبت 3,150 مسجد بیشترین میزان مشارکت در این طرح را به خود اختصاص داده است. استانهای مازندران، اصفهان، کرمان و فارس در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در طرح آمایش مساجد کشور، ثبت اطلاعات در خصوص ظرفیت‌های مسجد، امام مسجد و برخی ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مربوط به محله یا روستایی که مسجد در آن قرار گرفته انجام می شود. بیش از 80,000 مسجد در سراسر کشور وجود دارد و این نخستین باری است که اطلاعات دقیق و منسجم از ظرفیت های مختلف مساجد گردآوری می شود. فعالیت 11,000 کتابخانه در کانون‌های مساجد سراسر کشور. رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در اختتامیه اولین جشنواره کتاب بچه‌های مسجد گفت 26,042 کانون در کشور فعالیت می‌کنند و 11,000 کتابخانه در این کانون‌ها فعال است. حجت الاسلام ارزانی با اشاره به استقبال قابل قبول بچه‌های مسجد از این دوره جشنواره افزود:
تقدیر از کتابداران برتر، رواق‌های برتر در عرصه کتاب و کانون‌های فرهنگی هنری که در دل مساجد عاشقانه و خالصانه زحمت می‌کشند، هدف اصلی این جشنواره هست. البته مستحضری که تمام اینها کمک می‌کنه برای جذب بیشتر کودک و نوجوان و جوان به مسجد. ما در مساجد کشور بیش از 26,000 کانون فرهنگی و هنری داریم که از میان این 26,000 کانون حدود بیش از 11,000 کتابخانه داریم که در دل این کتابخانه‌ها فعالیت‌های مختلفی صورت می‌گیره. ما در اونجا نگاه این نیست که فقط جایی باشد برای کتاب خواندن، بلکه ارتباط با مسائل اجتماعی در دل کتابخانه مدلی است که امروز جامعه بشری بهش رسیده و جامعه آکادمیک و مدلی است که کمک میکنه برای جذب بیشتر افراد به کتابخانه و طبیعتاً بالا بردن سرانه مطالعه در کشور. متأسفانه در کشور ما سرانه مطالعه پایین هست و من معتقد هستم که همه ما باید تلاش کنیم برای اینکه انشالله هم علم آموزی رو هم مهارت آموزی رو در کشور با مدل‌های مختلف تقویت کنیم و باز من معتقدم که بهترین فضا برای این کار مساجد هستن، به جهت اینکه مسجد در دل جامعه اسلامی جای داره و در دل مسجد بسیار از اتفاقات زیبا رقم می‌خوره.
اهدای کتاب با ذکر صلوات. کارشناس مشاوره اصفهانی با ذکر یک صلوات کتاب رایانه‌ای اهدا می‌کند.
بازنشسته فرهنگیان،
کارشناس ارشد مشاوره هستم.
در رایانش بیش از 10,000 جلد کتاب با انواع موضوعات دارد.
هر مراجعی که من داشتم به عنوان مشاور این کتابا رو در اختیارشون قرار میدادم.
کسی بیاد از شما درخواست بکنه پولی از جهب
به هیچ وجه، به هیچ وجه. من میگم فقط صلوات.
انگیزه جمع‌آوری کتاب‌ها شنیدنی و البته پندآموزه.
زمانی که من یه نوجوان بودم از در کتاب فروشی که رد می شدم و کتابای مختلف رو می دیدم و توان خرید اون کتابا رو نداشتم، همیشه حسرت به دلم بود کاش که من کتابای مختلف داشتم که مطالعه کنم. به فکر افتادم این مجموعه رو تهیه بکنم و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بدم.
آگاهی بخشی و دانش را برای ارتقای زندگی ضروری می داند.
گفتم این کار باعث میشه که مردم انگیزه مطالعه رو درشون بیشتر کنه.
حمید شامی که کتاب‌های الکترونیکیشو با ذکر یک صلوات اهدا می‌کنه معتقد اگر با خوندن کتاب علممون رو افزایش بدیم، تنش‌ها و رفتارهای اجتماعیمون هم کاهش پیدا می‌کنه. رامین زال، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
خبرها رو از رادیو معارف پی می‌گیریم. شهادت 140 پزشک در دوران کرونا. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به شهادت بیش از 50 پزشک در دوران دفاع مقدس گفت در دوران کرونا بیش از 140 نفر از پزشکان در راه خدمت به جامعه جان خود را از دست دادند. آقای رئیس زاده حفاظت از سرمایه ارزشمند جامعه پزشکی را وظیفه همگان دانست و تأکید کرد تعداد بالای شهدا نشانگر این است که جامعه پزشکی در خط مقدم خدمت به مردم است. خانموزه شهید فخری‌زاده در قم احداث می شود. شهردار قم با اعلام این خبر گفت تبدیل خانه پدری شهید فخری‌زاده در قم به خانموزه یکی از برنامه‌های شهرداری قم برای زنده نگه داشتن یاد این دانشمند شهید است. آقای سقایی نژاد با اشاره به اینکه خانموزه شهید فخری‌زاده در قم می تواند از مقاصد ارزشمند گردشگری فرهنگی باشد گفت خانموزه شهیدان زین‌الدین نیز با هدف ایجاد پایگاه فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت توسط شهرداری قم ایجاد شده است. مراسم ترحیم آیت الله مجتهد شبستری در مهدیه تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از مقامات کشوری و لشکری و قشرهای مختلف مردم و شاگردان این عالم مبارز و انقلابی در حال برگزاری است، حجت الاسلام و المسلمین اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت سخنرانی می کند. دیروز نیز مراسم بزرگداشتی برای این عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری در مسجد نور تهران برگزار شد.
آیت الله مجتهد شبستری که سالها در راه انقلاب مجاهدت کرد.
ایشون شخصیتی بود که در طول عمرش، رفتارش، کردارش، اعمالش، همه حرکاتش به خاطر خدا بود و به خاطر رضای خدا حرکت میکرد.
مراسم گرامی داشت و قدرشناسی از خدمات این عالم وارسته، عالم مجاهدی با کارنامه درخشان در مسیر انقلاب.
روحانی پاکی بود، مخلص بود، خدمت گذار بود، ولایی بود.
اون خدمات اجتماعی که ایشون انجام دادن چه در تهران چه در تبریز، حوزه های علمیه‌ای که در تبریز ساختن در تهران ساختن،
انسان متعهد و بسیار نسبت به مردم احساس مسئولیت داشت در خدمت و در صحنه‌های مختلف هم سعی می‌کرد که نقش سازنده و بسیار مثبتی داشته باشه.
شخصیت و اندیشه‌های مرحوم آیت الله مصباح یزدی تبیین می‌شود. دبیر اجرایی همایش ملی علامه مصباح یزدی، فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی، از برگزاری این همایش با هدف تبیین شخصیت رئیس فقید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی خبر داد. حجت الاسلام مؤمنی گفت 61 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده و 3 جلد کتاب نیز خروجی این همایش خواهد بود. اختتامیه همایش ملی علامه مصباح یزدی، فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی، سوم آذر ماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می شود. نشست فصلی رؤسای حوزه‌های علمیه خواهران کشور در تهران آغاز شده است. حجت الاسلام کبیریان، مدیر حوزه علمیه استان تهران، با بیان اینکه ارتقای سطح پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران محور بحث‌های این نشست است، گفت:
مباحثی که در این دوره بحث و شور گذاشته میشه بین شرکت کنندگان، مباحث پژوهشی و ارتقاء وضعیت پژوهشی حوزه های علمیه خواهران کشور و همچنین بررسی وضعیت هیئت های امنا و ارتقاء وضعیت هیئت های امناست. در ضمن این اجلاسیه افتتاحیه نمایندگی حوزه های علمیه خواهران کشور رو در استان تهران داشتیم. ما در کشور حدود 500 واحد آموزشی خواهران داریم که این واحدهای آموزشی در سطح‌های 2، 3 و 4، سطح 2 معادل کارشناسی، سطح 3 معادل کارشناسی ارشد و سطح 4 معادل دکتری هست. 500 مدرسه حدوداً در سطح کشور برای خواهران فقط مشغول فعالیت هستند که حدود 80,000 طلبه شاغل به تحصیل الان در مدارس کشور مشغول هستند.
حضور 122 حافظ کل قرآن در مرحله کشوری آزمون ترنم وحی. 122 حافظ کل قرآن کریم در مرحله کشوری 13 دوره آزمون سراسری حفظ کل همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر ترنم وحی حضور خواهند یافت. این آزمون روزهای 17 و 18 آذر به صورت غیر حضوری برگزار می شود. 15 دوره مسابقات قرآنی متهمتان برگزار می شود. 15 دوره از مسابقات قرآنی متهمتان در قالب 10 رشته از جمله قرائت، مفاهیم، اذان، حفظ، مکبری و استعدادیابی برگزار می شود. علاقمندان برای شرکت در 15 دوره از مسابقات قرآنی متهمتان به سامانه بچه های مسجد مراجعه کنند. مهلت شرکت و ارسال آثار تا 30 آذر اعلام شده است. و مرحله سوم طرح بازگشایی مدارس از امروز اجرا می شود. به گفته یک سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، بازگشایی مدارس با اطلاع قبلی به دانش آموزان و خانواده ها انجام می شود و تعداد روزهای حضور دانش آموزان با توجه به گروه بندی در مدارس مختلف متفاوت است. به آگاهیتان می رسانم، هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:53، غروب آفتاب ساعت 16:58 و زمان اذان مغرب ساعت 17:17 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدیم. ساعت 11:15 است و خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. دعوت میکنم در کنارمون باشید. به مدت 19 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز.
من خواستم یه سوالی بپرسم. من قبلنا روزامو نمیتونستم بگیرم میخوردم. بعدا چند سال بود که میگرفتم. روزهای واجب گرفتم و قضاها موندم. الان جدیدن میدم دست میکنه. تو ماه رمضان امسال میده دست گرفتم. حالا این روزهایی که قبلا من تو گردنم داره من رو باید چیکار کنم؟ مجد تقلیدم آقای خامنه ای.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن.
اون روزه هایی رو که در ماه مبارک رمضان شما مریض بودید و نتونستید روزه بگیرید. اگر این مریضی ادامه پیدا کنه تا ماه رمضان سال بعد و بین سال حتی یه دونه روزه هم قادر نباشید بگیرید و مریضی به شما اجازه نده حتی بین سال یه روزه هم بگیرید، این نوع روزه ها روزه این یک سال قضا نداره. همچنین اگر سال دوم و سوم ادامه پیدا کرد، اونهایی که تا سال بعد ماه رمضان مریضی یک سره ادامه پیدا میکنه اینا دیگه قضا نداره. باید برای هر روزی یک مدت عام یعنی 750 گرم حالا برنج، خرما، کشمش، ماکارونی، گندم، جو، آرد گندم، نان گندم، هر یک از اینا رو 750 گرم از اینا رو به عنوان فدیه به فقیر شیعه متدین بپردازید. احتیاط کنید که این یک مدت عامی که میخواد بدید برای ماه رمضان، صبر کنید ماه رمضان سال بعد برسه بعد بپردازید. مثلا اگر امسال ماه رمضان مریض بودید و روزه ها رو نگرفتید و یقینم دارید که تا آخر سال و تا ماه رمضان سال بعد یقینا خوب نمیشید، این فدیهشو الان نپردازید، صبر کنید ماه رمضان بعد برسه، از اون به بعد واجب میشه و بپردازید. احتیاط کنید.
الله الله.
شنونده این نوشته: من به دلیل بیماری پوستی دستم باید همیشه چرب باشد. با این تفاسیر وضوع من چگونه باید انجام شود تا درست باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه گفتند:
اگر ممکنه زمان وضوع گرفتن شما این چربی رو برطرف کنید به هر وسیله‌ای که براتون ضرر نداره، مثلا شامپوهای غیر قلیایی میگن شامپو بچه مثلا یا چیزای مانند اون، اینا رو به دستتون بزنید این چربی رو برطرف کنید و بعد از برطرف کردن این چربی وضوع که گرفتید فوراً دوباره چربش کنید که مشکلی ایجاد نشه. اگر این ممکن باشه واجب همین کار انجام بدید. حالا اگر این امکان نبود، مثلا اگر بخواد اینا رو برطرف کنید این دست پر خون میشه، خون میافته و مشکل پیدا میکنه، اگر اینجوریه و این چربی باید یه به اصطلاح لایه زخیم چربی روی پوست باشه، اینجا وضوع شما میشه جبیره‌ای و مثلا پلاستیک چیزی روی این چربی ها بپیچونید و روش رو بپوشونید و روی اون دست تر بکشید به جای شستنش. ولی غالبا امکان برطرف کردن هست و شنوندگان محترم اگر امکان داره برطرف کنن و بعد از وضوع مجددن دوباره چرب کنن.
میخواستی بپرسم بینم سواد ما کمه، قرآنو به زبان فارسی خوندن اشکال نداره؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که شما مطرح کردید، خواندن ترجمه قرآن اشکالی نداره، اما نگاه به خط قرآن ثواب داره. تمرین کنید، تکرار کنید، از سوره های کوچیک شروع بکنید، چون اونجه که سفارش شده و مستحبه خواندن قرآنه که پیغمبر در روایتی ختام میکنه: ای سلمان، بر تو باد قرآن خواندن، زیرا خواندن قرآن کفاره گناهان است. حتما تا اونجایی که میتونید این برنامه را تکرار کنید. حالا اگر فرصت کلاس رفتن دارید، آموزش دیدن دارید، این کارو انجام بدید. اگر نشد از سوره های کوچیک قرآن را بخوانید تا انشالله روان بشید. اما اگر ترجمه هم بخوانید اشکالی نداره، ولی ثواب کامل خواندن از روی قرآنه. حالا کم کم بخوانید با کمک دیگران، از چمنم نوار و سیدی استفاده کنید تا انشالله بتونید روان قرآن بخوانید. انشالله بخوانید و ذخیره آخرتتون باشه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده‌ای نوشته: با بعضی از پسردایی‌ها و پسرخاله‌ها تماس تلفنی دارم، گاهی هم حضوری با هم دیدار داریم و با بعضی از آنها تماس نداریم، اما ممکن است گاهی اتفاقی همدیگر را ببینیم و احوال پرسی کنیم. آیا در همین حد ارتباط کفایت می‌کند و صله رحم محسوب می‌شود، یا اینکه نه، اگر در این حد باشد قطع رحم محسوب می‌شود؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
بله، با این مقدار قطع رحم صرف نمی کنه و صله رحم انجام شده و به طور کلی صله رحم و پیوند با خویشاوندان که جزء واجباته و در قرآن مجید و روایات حضرات معصومین علیهم السلام مورد تاکید فراوان قرار گرفته، گاه با دیدار حاصل میشه، گاه با تماس‌های صوتی و تصویری و نامه، گاه با دعوت از اونا یا طرق دیگه محقق میشه و نسبت به اقوام نزدیک و دور متفاوته و ملاک اینه که در عرف قطع رحم محسوب نشه.
الله الله.
اگر حیوان سگ ذبح شرعی شود، پشم و پوست آن باز هم نجس است؟ با پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاکدل به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله نوری همدانی.
سگ قابل تزکیه نیست، چون سگ عین نجاست و نجس العینه، لذا اگر ذبح هم بشه باز مو و پوست و اعضای سگ نجسه و قابل تزکیه نمی باشد.
آهنگی که آرام است و مخصوص مجالس رقص نیست، آیا مجازیم در حالی که در کشورهای دیگر رقصهایی دارند که با آهنگهای خیلی آرام است از آن استفاده کنیم؟ حکم شنیدن این موارد طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
به طور کلی نظر حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که موسیقی مطلقا حرام است، چه آهنگ آهسته و آرامی باشه، چه آهنگ تند و هیجانی باشه. در هر صورت همه انواع آهنگ ها و موسیقی ها شنیدنش حرامه و جایز نیست.
شنونده این نوشته: من خیاط هستم و مقدار زیادی پارچه پیش من است که چند سال صاحبانش دنبال آن نیامدن، تکلیف من در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره گفتن:
اگر میتونید صاحباشون رو پیدا بکنید که خب باید پیدا کنید و بهشون برسونید یا ازشون حلالیت بگیرید، اما اگر نامید هستید که صاحبانشون رو پیدا بکنید، با اجازه مشتهد جامع الشرایط این پارچه ها یا قیمتشون رو به فقیر صدقه بدید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی: سقط جنین از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا این عمل جایز است یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال:
در بحث سقط جنین به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی سقط جنین جایز نیست، حتی برای بهزیستی. یعنی مثلا بگن آقا این بچه اگه به دنیا بیاد ممکنه یه مقدار مریض باشه، باز هم وظیفه ما نیست که کودک رو، این جنین رو بکشیم. این در واقع در چارچوب مصالح و مصلحت اندیشه ما نیست. پس سقط جنین تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان جایز نیست، فقط در یک صورت، اون هم صورتی که در واقع بین موندن این جنین و زنده موندن مادرش تنازع و تعارضی پیش بیاد. حضرت آیت الله العظما جوادی آملی می فرماید اینجا نجات جان مادر رو مقدم می دونه و در این صورت فقط با صلاح دید و در واقع اظهار نظر متخصصان و پزشکان جایزه.
اگر قطره رنگ روی دست انسان بماند و بعد از وقت نماز متوجه آن شویم، واجب است که نمازهای قبل را قضا کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
اگر جرم داشته باشد که مانع از رسیدن آب به بدن هست، خب وضو باطل است و نمازی هم که با این وضو گرفتید نماز باطلی است، باید اعاده کنید با وضوی صحیح.
اگر کسی وصیت کرده فلانی بر من نماز بخواند و کفن و دفن مرا به جا آورد، واجب شرعی است که آن شخص متکفل این امور شود، به طوری که اگر شخصی دیگری انجام دهد، باز هم این شخصی که وصیت شده که کارها را پیگیری نماید مشغول ذمه است و گناهکار محسوب می شود و تجهیز مرگت هم که طبق وصیت ایشان انجام نشده باطل محسوب می شود؟ این سوال یکی از مقلدین حضرت آیت الله سبحانی برای ما فرستاده و معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
اگر کسی وصیت کرده که فلانی بر من نماز بخواند، کفن کند، خلاصه تجهیز بنده را انجام بدهد، البته اگر موقعی که طرف زنده بود این وصیت بهش برسد، حق دارد قبول کند و حق دارد رد کند، ولی بعد از مرگ طرف، این طرف حق رد آن را ندارد. حالا اگر این آدم این کار نکرد، دیگری آمد کار او را انجام داد، اون طرف خلاف شر کرده، اما این دفن و کفن قدس صحیح است، احتیاج به تجدید نیست.
الله الله.
اگر مردی اصلا نماز نخوانده، همسرش نسبت به این موضوع چه تکلیفی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سؤالی که مطرح میشه و